سقوط تولید در این کشور است. بعد ما میگیم که چرا تولید رونق نمیگیره. عرض کردم خدمت شما، همین تولید کننده و همین فعال اقتصادی که در سال 96 این تجهیزات رو به شما فروخته، هنوز که هنوز در سال 1400 داریم وارد میشیم، هنوز وجهش و بخشی از وجودش هنوز دریافت نکرده و این جای تاسف داره. جناب آقای محبی، سخنهای پایانی شما رو بشنویم در خصوص صحبت‌های جناب آقای دکتر زارعیان.
خوشبختانه آقای دکتر زارعیان همه صحبت‌های ما رو تایید کرد، ولی خب خوبه که حمایتی بشه. واقعا اگر قراره تولید داخل حمایت بشه، اقتصاد مقاومتی باشه، ما چنانچه بیاییم حمایت کنیم، شاید اون 30% هم حمایت خوب ما باعث بشه که اون تولید کننده بره کارخونه اصلی رو بیاره. چون الان کالای وارد کنند اون 30% که میخواد وارد کنه 6 ماه تو گمرک میخوابه، بعد از 6 ماه که میاد تولید میشه بره 1 سال هم دست پولش اداره مخابرات بمونه که دیگه یعنی هیچی دیگه. ولی اگر حمایت خوب ما باشه، چنانچه همون جوری که قرارداد خارجی ما میبینیم پیش پرداخت میدیم که اصلا یه همچه اتفاق نمیفته، فقط یه قراردادی نوشته میشه پیش پرداخت بدیم و به محض اینکه کالاش تحویل شد، ببینید مشکلات اگر دولت پول مخابرات رو نمیده فشارش باید در بخش خصوصی باشه، برای تولید کننده باشه. من با 100 تا کارمند اخراج کنم کارمندم، چرا اداره مخابرات کالای منو گرفته پول نداره به من بده؟ چرا خط موبایل من 1 هفته از 100,000 تومان میگذره قطع میشه؟ چرا مال اون قطع نمیشه؟ مگر فرقی بین بخش خصوصی و دولت؟ بله تلفن ثابت رو نمیتونید قطع کنید، ولی موبایل که میتونه قسم درآمد شما که فقط اون نیست، از 2 طرف درآمد برید، از بخش موبایلتون بدید که حمایت از تولید بشه. ببینید تمام کشورهای پیشرفته به این صورت پیشرفت کردن، اومده گفته آقا این کالا رو میخوای تولید کنید دولت، من حمایتت میکنم تولید کنید، ما اون حمایت رو نمیخوایم، پول ما رو به موقع بدید ما به یه کار دیگه انجام بدیم. شاید اون 30% هم که وارداتیه بخش خصوصی بتواند با حمایت شما انجام بدهد، ولی موقعی که همینجوری پول اصل پول منم نمیدید، من کارمندم هم مجبورم اخراج کنم، دنبال تولید بعدی هم نباشم، فقط فکر این باشم پولم رو این سیستم در بیارم ببرم یه جایی سرمایه‌گذاری کنم که درآمدش برای من بهتره.
بله بسیار متشکرم جناب آقای مهدی محبی، رئیس اتحادیه دستگاه مخابراتی و ارتباطی و لوازم جانبی تهران، خیلی متشکرم آقای مهندس. سلامت باشید. جناب آقای بیتخام، صحبت شما رو ادامه بدید.
خواهش میکنم. من در ادامه صحبتام خدمتتون عرض کنم که ما در حال حاضر توی کشور حدود 28 میلیون تلفن ثابت داریم. اینا چه کار بکنه چه کار نکنه برای شرکت مخابرات ایران یه هزینه نگهداری داره. هزینه نگهداری یک خط در حال حاضر حدود 21,000 تومان. اما میزان درآمدی که ما از بابت تلفن ثابت داریم بابت هر خط حدود 6 یا 6500 تومان. تقریبا میشه گفتش که یه اختلاف 15000 تومانی این وسط هست که بابت نگهداری هر خط تلفن باید شرکت مخابرات موظف هست که پرداخت بکنه. شما اگر ماهانه این عدد رو ضرب داره، یعنی اختلافی که خدمت شما عرض کردم بین 21000 تومان و 6000 تومان حدود 15000 تومان میشه. ضرب داره 28 میلیون بکنه و ضرب داره 12 بکنه، یه عدد خیلی قابل توجهی میشود که مخابرات باید برای هزینه نگهداری این خط تلفن ثابت پرداخت بکنه. با توجه به شرایطی که الان وجود داره واقعا این هزینه خیلی سنگینی برای مخابرات که داره پرداختم میکنه و باید هم پرداخت بکنه. ولی مستحضر هستید خیلی از اپراتورها زیرساختای ارتباطیشون از شرکت مخابرات ایران دارن دریافت میکنن و ما موظف هستیم که این زیرساختا رو در اختیارشون قرار بدیم. اگه مخابرات نتونه به در زمان مقرر خودش توسعه رو انجام بده، قاعدتاً در ارائه سرویس به این اپراتورها و یا مشتریان معمولی یا مشتریان تجاری یا مشتریان دولتی قاعدتا اینجا دچار اختلال میشه کار. اینه که من خواهشم اینه که به هر حال بحث عدالت تعرفه‌ای تو حوزه ارتباطات ثابت، خواهشم از همه عزیزان،
قسمت تلفن همراه چیه مهندس؟
خب قسمت تلفن همراه با شرایط خاص خودشو داره، اونم یه تکنولوژی خاصی داره که هر روز باید ارتقا پیدا بکنه،
درآمدش
اونم هزینه داره. ببینید
هزینه داره ولی
اونم هزینه داره، در دو تا بخش مجزا هست. من میخوام بگم که ما هدفمون و تلاشمون این هستش که بتونیم ارائه سرویس خوب به مشتری انجام بدیم و اینم در قالب توسعه روزانه شرکت مخابرات ایران هست. واقعا من تشکر میکنم از وزارت ارتباطات و فناوری که واقعا همیشه همیار شرکت مخابرات ایران بودن و امیدوارم که توی زمینم طبق گذشته همیار شرکت مخابرات ایران باشن که هستن انشاءالله، بتونیم که توسعه و سرویس بهتری رو به مردم ارائه بدیم.
بله خواهش. جناب دکتر زارعیان، در خصوص استفاده از فناوری دانش بنیان و شرکت هایی که در این زمینه در بخش خصوصی فعال هستن، یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی این موضوع است که بتونیم از این بخش استفاده بکنیم. در قسمت مخابرات چه استفاده از این عزیزان کردیم؟
عرض کنم خدمتتون که ببینید ساختار مخابرات شاید بتونیم بگیم که به دو بخش تقسیمش بکنیم، یک ساختار سنتی و ساختار به حال قدیمی که همون تلفن ثابت استفاده از تلفن هست و این که آیا مردم استفاده بکنن و نکنن و بس توسعه این تلفن ثابت هست. اما بخش دوم بخشی است که برمیگرده به خدمات جدید و سرویس‌های ارزش افزوده. اکثر شرکت‌های دانش بنیان خوشبختانه در این حوزه‌ها، در حوزه‌هایی که هم نیاز به سرمایه‌گذاری خیلی زیادی نداشته و هم اینکه راحت‌تر میتونستن به بهره‌وری برسونش فعال شدن. شرکت مخابرات ایران تقریبا همه شرکت‌هایی که تو این حوزه فعالان رو به هر طریقی که به ما مراجعه داشتن با استقبال، با آغوش بازشون استقبال کرده. ما یه شرکتی رو تأسیس کردیم با عنوان شرکت کاراشاپ. این شرکت حدود فکر کنم 3 سالی است که 2.5 سال 3 سالی است که تأسیس کردیم. تمام شرکت هایی که در زمینه‌های تولید محتوا، خدمات ارزش افزوده، خدمات مکمل شرکت مخابرات ایران فعالیت میکنن و در این بخش ها خواستیم که با ما همکاری بکنن. بسیار از شرکت ها هم اومدن تبدیل به قرارداد شده، الان دارن با ما کار میکنن. البته ما بنا داریم که این رو سرعت بدیم و استفاده بیشتری رو از خدمات اینها داشته باشیم. همینطور در سایر حوزه ها، به ویژه حوزه های مثلا فرض بفرمایید الان حوزه بیلینگ ما، خب یک حوزه ایست که توسط شرکت دارای مجوز دانش بنیان داره اداره میشه. بیلینگ های مخابراتی و از صدور صورت حساب میدونید که یکی از سخت‌ترین شاید بیلینگ ها باشه در عرصه‌های مختلف، داره توسط این شرکت ها اداره میشن. سی آر ام هایی که ما داریم، تغییراتی که در سی آر ام هامون هست، مرکز تماسی که داریم، کلن داره از طریق این شرکت ها الان اداره میشه. ما سال گذشته تغییر مرکز تماس شرکت مخابرات ایران رو داشتیم که به طور کامل واگذار کردیم یک از شرکت های دانش بنیان و داره الان یک پارچش میکنه. بخشی از مرکز 118 رو واگذار کردیم به یک شرکت دانش بنیان که تغییرات اساسی و جدی داره درش ایجاد میکنه. مرکز تماس تجاریمون رو به یک شرکت دانش بنیان دادیم، داره کار میکنه. خوشبختانه شرکت های دانش بنیان با توجه به اینکه حالا در حوزه‌ای که ما ازشون دعوت کردیم خیلی وابسته به مقرراتی که آقای محبی اشاره کردن، حالا مسائل گمرک و مسائل البته مباحث فرکانسینا، خب یه بخشش هم واقعا چاره نیست، یعنی بایستی دولت هم وظیفه داره که مدیریت بکنه، اما چون وابسته به این قضایا نبودن خوشبختانه همکاری خیلی خوبی رو با ما در عرصه‌های مختلف کردن. شاید الان 30-40 شرکت مختلف تو این حوزه، حالا به طور مستقیم و غیر مستقیم، دارن با ما کار میکنن در عرصه‌های مختلف. خروجی بسیار خوبی هم داشته و این امکان هم واقعا داریم که اگر لازم باشه به صورت هر صورتی که هم مسئولین کشور علاقه‌مند باشن هم رسانه علاقه‌مند باشن، شرایطی رو فراهم بکنیم که با اینها گفتگو بشه، ببینید حضور اینها و کار اینها رو در مجموعه ما. من خودم حالا به عنوان کسی که خیلی راحت با این شرکت ها کار میکنم تقریبا رضایت خیلی خوبی رو تونستم توی دو سه سال اخیر از استفاده از خدماتی که از این دوستان میکنیم داشته باشیم. حالا اگر شما به صورت جزئی تر هم بخواید من میتونم خدمتتون عرض بکنم. من خواستم که برای اینکه تبعیضی قائل نشیم نام شرکتی رو عرض نکنم، ولی کلیات و خدمتتون توضیح دادم.
آقای دکتر توضیحاتتون خیلی خوب بود و این هم همه مسئولین و ما هر جایی به جوانان ایرانی تکیه کردیم و از توانمندیشون استفاده کردیم، هیچ موقع بد ندیدیم، واقعا بد ندیدیم. و نمونه مسلمش خارج از کشوره، ایرانیانی که در خارج از کشور مشغول شدن، شما در یک کشور نمیبینی یک ایرانی تخلفی کرده باشه. همه پست‌های خوب، سمت‌های خوب و موقعیت‌های خوب در دست ایرانیان هست و همواره باعث آبرومندی کشورمون شدن. شما کشورهای دیگر رو در خارج از کشور دارین میبینید اتباعشون رو که هر روز مسئله‌ای دارن، و ولی ایرانیان چه در زمینه تکنولوژی خودرو و چه تکنولوژی مخابراتی، شما هم یکی از شرکت‌های بزرگ اروپایی و آمریکایی یکی از ایرانیان است که در مسند قدرت است، و چه خوب است که اینها رو قبل از این که اونها جذب بکنن ما بتونیم در سیکل تولید و سیکل فناوری و در داخل کشور بتونیم ازش استفاده بکنیم. جناب آقای بیتخام، یکی از مباحثی که در اقتصاد مقاومتی اومده بحث صادرات خدمات است. ما در شرکت مخابرات چه صادراتی داریم و چه آورده‌ای داریم؟ آیا واردات ما از قبل بحث کارهای مخابراتی بیشتر است یا کمتر از اون خدماتی است که ما به خارج از کشور میدیم؟
عمده فعالیت ما تو بحث صادرات برای خارج از کشور برمیگرده به متریالی که ما داریم تولید میکنیم و مشتریان خیلی خوبی بخصوصا در کشورهای اطراف ایران داره، مثل کشور عراق، مثل کشور افغانستان، مثل کشور سوریه و ترکیه. متریال ما با توجه به کیفیت خوبی که الان داره، مشتری خاص خودش رو داره، و شرکت مخابرات هم به عنوان کسی که تربیت کننده صنایع داخلی هست، به خصوص مجموعه هایی که تولید کننده این متریال هستن، تلاش میکنه که با کمکی که برای این عزیزان فراهم میکنه بتونه تو صادراتی که دوستان دارن انجام میدن این رو حمایت بکنه. به اضافه توی مراکز سویچ کم ظرفیتی که داریم، به خصوص کشور افغانستان متقاضی خیلی خوبیه برای سویچ کم ظرفیت ما، این کار داره انجام میشه از طریق شرکت های تابعی که الان شرکت مخابرات ایران داره و یا حمایت های خاصی که شرکت مخابرات ایران داره از این شرکت ها انجام میده.
خب بیشتر خدمات داریم میدیم یا میگیریم؟
قاعدتا من خدمت شما عرض کردم 75% الان نیازهای شرکت مخابرات ایران هم از بحث تجهیزات هم از بحث تامین متریال از داخل کشور داره تامین میشه، و این که من بگم داریم هزینه میکنیم یا داریم سود دریافت میکنیم یه عددی که الان من میزانش الان ندارم.
نه بیشتر به نظر تو ما ترازمون مثبت خدمات به خارج یا نه منفیه؟
برآوردش الان من ندارم به طور دقیق خدمت شما بگم، ولی تلاش هستش که این به هر حال این تراز مثبت بشه.
بله جناب دکتر زارعیان، یکی از مباحثی که در کلیات اقتصاد مقاومتی و ابلاغ دستورات اومده بحث پایین آوردن قیمت تمام شده هست که ما بتونیم قیمت تمام شده تولیدات رو پایین بیاریم. شرکت مخابرات در این زمینه آیا قدمای برداشته یا نه؟
همونطور که ابتدا عرض کردم، ببینید ما به عنوان اپراتور تولید کننده تجهیزات نیستیم. ما در زمینه اپراتوری این کارو کردیم، در زمینه اپراتوری در واقع با اتکاب شرکت‌های داخلی، با اتکاب نیروهای خودمون و آموزش‌هایی که دادیم قیمت تموم شده رو خیلی کاهش دادیم. شما در نظر بگیرید که ما امروز همه بخش‌ها، چه بخش‌های هایتک و سطح یکمون، چه بخش‌های میانی و چه بخش‌های پایلیمون توسط همکاران خودمون و شرکت‌های خودی انجام میشه. یادمون باشه که به هر حال اینا یه زمانی توسط شرکت‌های داخلی انجام نمی‌شد، هزینه تموم شده خیلی بالا بود. ما اگر می‌خواست این چند تا اتفاق در سال‌های اخیر در شرکت مخابرات ایران حادث نشه، واقعا با مشکلات اساسی مواجه بودیم. اینکه کل مراحل نصب و راه‌اندازی و توسعه رو ما خودمون در داخل کشور انجام می‌دیم، باعث شده که هزینه خدمات اپراتوری ما کاهش پیدا بکنه. اما هزینه تجهیزات رو خب تولید کنندگان غالباً که نه، همه تولید کنندگان بخش خارج از مخابرات هستن که در اون بخش هم من میدونم که نسبت به خارج از کشور به ویژه در سالهای اخیر خیلی ارزونتر و خیلی قیمت پایینتری رو داره. یه نکته هم راجع به سال قبلیتون من عرض بکنم، ما در بخش تلفن ثابت به نظر من تراز مثبت به نفع ما، یعنی ما واردات بسیار کمی داریم و از اون طرف امکان صادرات داریم. البته بحث تحریم رو یه مقدار بایستی الان استثناء بکنیم دیگه. ما مشتریان خیلی زیادی برای کابل مسی، کابل نوری، حتی سیمای رانجه مخابرات ایران حالا مخابرات ایران مخابراتی داشتیم که البته ممکنه که تحریم یه مقدار این رو محدود کرده باشه. بنابراین ما داشتیم به سمت واقعا مثبت شدن در این بخش به صورت جدی حرکت میکردیم. درخواست دیگری که تو حوزه،
البته جسارتن آقای دکتر، با توجه به اینکه ما موقعیت کشور ما موقعیت استراتژیکی هست و در بینابین کشورهای مختلفی قرار دادیم، قطعا باید خدماتمون در این قسمت به کشورهای منطقه بسیار بالا باشه و درآمد قابل توجهی هم باید کسب بکنیم از این بابت.
من مطمئن بودم که با روندی که داشتیم ما میرفتیم، خب بحث تحریم ها باعث یه مدار محدودیت هایی برای ما شد و تولید کنندگان تلاشون این شد که بیشتر امکانات مورد نیاز شرکت مخابرات ایران رو تامین بکنن، ولی این ظرفیت هم به صورت بالقوه و هم به صورت بالفعل در کشور هست، همونطور شما اشاره کردید بازار هم هست. نکته دیگری که آقای منسبیت خواهم اشاره نکردم من یادشون رفت عرض بکنم، خدمات فنی مهندسیه. یعنی ما متقاضی خدمات فنی مهندسی هم زیاد داریم و حتی در برخی از مناقصه های اپراتوری کشورهای دیگر هم برنامه حضور و برنامه در واقع شرکت در مناقصات رو داشتیم و دنبال میکردیم. یه مقدار با مشکل مواجه شد، ولی الان این آمادگی رو به صورت جدی شرکت مخابرات ایران، مجموعه خودش و مجموعه شرکت های همکارش دارن که در مناقصه های بین المللی که برگزار میشه، به ویژه حالا همونطوری که خود شما هم استظهار دارید، مناطق اطراف شرکت بکنیم. در یکی دو تا مناقصه هم شرکت کردیم و واقعا این ظرفیت رو الان دیگه در خودمون میبینیم که میتونیم ما شبکه ایجاد بکنیم به عنوان یک اپراتور، لاره همونطوری که اپراتور خارجی سال 84 اومد در ایران شبکه موبایل رو ایجاد کرد، ما میتونیم هم شبکه موبایل هم شبکه تلفن ثابت و هم در حوزه مسائلی مثل فیبر نوری ورود پیدا بکنیم و شرکت بکنیم.
بله، خب این خیلی جای تقدیر و تشکر داره که بعد از 15 سال ما به جایی رسیدیم که به عنوان یکی از رقبای اون شرکتایی که اومدن این تکنولوژی رو در کشور ما ایجاد کردن میتونیم باشون هم پا بشیم و در مناقصات بین المللی شرکت کنیم. ولی چیزی که مردم دنبالش هستن جناب آقای دکتر اینه که ما برای مردم داخل کشورمون چیکار کردیم. ببینید ما الان در اختلالاتی که تلفن همراه داره، بعضی موارد جدیدن تلفن ثابت هم یک سری مسائلی پیش اومده و پایین بودن پهنای باندی که در اختیار مشترکین هست، واقعا اینها داره مردم رو اذیت میکنه. در این زمینه چیکار کردیم؟
خیلی معمولی، ببینید ما کشوری بودیم که حجم استفاده از خدمات نوین ارتباطمون پایین بود. میشه به مراجعه کرد به آمار میزان مصرف مثلا پهنایبان در کشور. بعد از کرونا اتفاقی افتاد، یه دفعه جهشی ایجاد شد، مثلا مصرف پهنایبان 4000 ترابایتی در شبانه روز مخابرات ایران رسید به 8500 ترابایت. در واقع من میخوام بگم اینجا، البته قصد تبرئه مخابراتو ندارم، اما ببین ساختار شبکه مخابرات ایران طراحی شده بود برای یک مصرف خیلی معمولی.
خب این ایراد دیگه،
این ایراد دیگه، بله این ایراد دیگه. وقتی که بستر دیتا رو این ساختار قرار گرفت، مردم خیلی راحت استفاده میکردن، حساسیتشون پایین بود. اما شما در نظر بگی اسفند سال 98 مصرف من در شبانه روز 4000 ترابایته، بهمن سال 99 مصرف من 8500 ترابایته. پس این ظرفیت با یه بینسازی حداقلی ایجاد شده. ما داریم به اون سمت میریم، داریم اون سمت میریم و واقعا برطرف میکنیم. ما به دنبال توسعه فیب هستیم، توسعه VDSL هستیم، تغییر در ساختار شبکه برای اینکه افزایش مصرف رو بدیم هستیم. ببینید واقعا حالا من دوست دارم که کارشناسان این قضیه رو تحلیل بکنن. در شبکه تلفن ثابت مصرف دو برابری حجم اینترنت، آقای محمود یه نکته من عرض بکنم، ما تعداد مشترکان دو برابر نشده که بگیم چون تعداد مشترکان دو برابر شده مصرف اینترنت دو برابر شده. تعداد مشترکان یک چهارم افزایش پیدا کرده، اما مصرف اینترنت دو برابر شده. پس این شبکه داره پاسخ میده واقعا، اما نیاز به بینسازی، نیاز به تغییر استفاده از تکنولوژی های جدید در برخی از حوزه‌ها، نگاه ویژه به مراکز جدید، به پروژه های جدید در حوزه های شهری، اینها نکاتی است که بایستی بهش پرداخته بشه.
آقای دکتر ببینین اینا همه درست، ما مردم ما فرمودین که بالاخره یک تجهیزاتی بوده، این تجهیزات به دلیل درخواست مردم و اقبالی که نشون دادن، بله مثل که جناب آقای دکتر مشتبه رضاخواه رئیس محترم فراکسیون اقتصاد دیجیتال مجلس پشت خط هستن. آقای دکتر خدمتون سلام عرض میکنم.
سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان برنامه.
آقای دکتر امروز برنامه امروز ما بحث اقدامات و رویکردهای شرکت مخابرات ایران در راستای سیاست اقتصاد مقاومتی است. به نظر شما که بالاخره نماینده مجلس هستین و در این زمینه تخصص لازم رو دارین، شرکت مخابرات و اصلا اصولا وزارت مخابرات اون رویکردی که براش تعریف شده رو تونسته به انجام برسونه یا نه؟
ببینید عرضم به خدمتتون که خب در این زمینه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طور مشخص اگه بخوایم بگیم که چه کارهایی رو میتونه انجام بده، باید کمک بکنه به توسعه اقتصاد دیجیتال و این موضوع میتونه خب در واقع اقتصاد مقاومتی رو عرضم به خدمتتون که محقق بکنه. من اگر بخوام در واقع در یک زمان کوتاه توضیح بدم که اصلا این موضوع یعنی چیه و مثلا اقتصاد مقاومتی چه ارتباطی با اقتصاد دیجیتال میتونه داشته باشه، شاید بد نباشه که یک مستاق رو مثال بزنم و نه در واقع اون چیزی که مد نظرم هست رو در واقع توضیح بدم. عرضم به خدمتتون که موضوع اینجاست که مثلا فرض کنید که در فروش محصولات کشاورزی اگر که ما در واقع در نظر بگیریم که خب الان مشکلات کشاورزها رو ما در نظر بگیریم، ببینید کشاورز اول که میخواد در واقع محصولات کشاورز محصول مورد نظرش رو بکاره، اول اطلاعات جامعی نداره که من وقتی مثلا چه محصولی رو الان بکارم که زمانی که به بار مینشینه و آماده میشه در واقع بهترین قیمت رو برای فروش داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی یک آمار در واقع متمرکزی از ارزم به خدمت شما که محصولاتی که در کشور کاشته میشه وجود نداره و مشخص نیست که مثلا بازار در هر روز در واقع چه وضعیتی رو داره. خب این یه بخشی از مشکلات کشاورز هاست. یه بخش دیگری از مشکلات کشاورز ها اینه که خب بالاخره یه محصولی رو تولید کرده و این محصول رو
آی دکتر ما بحث مخابرات هست، ما در بله. زمینه مخابرات و این که آیا
وزارت فناوری اطلاعات بله. توضیح میدم اجازه بدید یه لحظه، من چون منظورم وقتی بخوام برسونم عرض کنم با مصداق خیلی راحت میشه دو تا واقع توضیح داد. ببینید یه مشکل دیگه در واقع کشاورز چیه؟ مشکلش اینه که در واقع جنس رو وقتی محصولی رو تولید میخواد بکنه و داره با واسطه میفروشه، با 5 6 واسطه در واقع داره در واقع به دست مصرف کننده نهایی میرسونه. این مفهومش این است که خب کشاورز هم محصولی رو تولید میکنه به قیمت مناسبی نمیفروشن. چون وقتی صحبت از اقتصاد مقاومتی میکنید باید از این صحبت کنید که مثلا در صنف کشاورزی ما چجوری میتونیم از کشاورز حمایت بکنیم. خب من به طور مشخص میخوام عرض کنم که ابزارهای فناوری اطلاعات میتونه به کار بیاد که در صنف کشاورزی کارهای اتفاق بیفتد که نهایتا اقتصاد کشاورزی رو توسعه بده و پیشرفت ایجاد توش میکنه. خب ما در واقع وزارت فناوری اطلاعات چه کاری میتونه بکنه؟ به طور مشخص کاری که وزارت فناوری اطلاعات در حوزه اقتصاد کشاورزی میتونه بکنه اینه که از در واقع توسعه پلتفرم هایی که میتونه مشکلات در واقع کشاورزان رو حل بکنه در واقع حمایت بکنه و این اسمش میشه اقتصاد دیجیتال. عرض بنده اینجاست، ببینید دنیای امروز دنیای در واقع بسیار متفاوتی است با 3-4 دهه گذشته. همین الان شما رشد متوسط اقتصاد دنیا رو ببینید، مثلا اگر در 15 سال گذشته ببینید میبینید که 2.5% رشد اقتصاد دنیا بوده، اما در همین مدت مشابه رشد اقتصاد دیجیتال 10% بوده، یعنی 4 برابر رشد متوسط اقتصاد دنیا. این مفهومش اینه که ما هنوز متاسفانه در کشورمون نتونستیم به این استانداردها نزدیک بشیم و این دلیل بوده که در واقع از ابزارهای فناوری اطلاعات استفاده نکردیم. خب کی متصدی این موضوع است؟ من به طور مشخص میخوام عرض بکنم که حتما متصدی این موضوع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هست. اگر در واقع خود وزیر رو هم در واقع رجوع بکنید به ادعاهایی که در سالهای گذشته داشته، خب خود وزیر ادعا میکرد که 1,000,000 شغل در این حوزه میخوان ایجاد بکنن. عرض بنده اینجاست، ببینید حوزه فناوری اطلاعات حوزه ایست که کم سرمایه گذاری نیاز دارد، اما آورده بسیار زیادی داره. و اگر بخوایم بگیم آوردهش برای اقتصاد ما چیست، دقیقا همون چیزیست که ما اسمش رو میذاریم اقتصاد مقاومتی. یعنی چی؟ یعنی مثلا فرض کنید که ما میگیم از آنهایی که دارن تولید میکنند طوری حمایت کنیم که در واقع محصولاتشون رو بتونن با شرایط بهتری بفروشن، بتونن در واقع آورده بیشتری برای تولید کننده داشته باشه. همه اینها مفهومش همون چیزیست که ما در واقع ازش به اقتصاد مقاومتی یاد میکنیم. و عرض بنده اینجاست که استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات میتونه کمک بکنه که در واقع این موضوع محقق بشه.
آقای دکتر، مجلس چه کمکی در حوزه فناوری اطلاعات و مخابرات در راستای اقتصاد مقاومتی کرده؟ هرچند که زیاد زمانی از این دولت نمیگذره، از این مجلس نمیگذره.
بله، عرضم به خدمتتون که خب بنده به عنوان رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده عرض کنم خدمتتون که برخی از مشکلاتی که در واقع در کشور در این زمینه وجود داره ناشی از در واقع قوانین هست. برخیش مربوط به مقرراتی است که خب دستگاه اجرایی باید وضع بکنن. اون چیزی که مربوط به قوانین هست، پیشنویس‌هایی در واقع در قالب طرح‌هایی تهیه شده برای حمایت از این گونه فعالیت‌های اقتصادی به طور مشخص حوزه‌های اقتصاد دیجیتال، و اینها در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفته. این طرح اعلام وصول شده، در دستور کار کمیسیون صنایع قرار گرفته و بعد از نهایی شدن انشاءالله در صحن مجلس.
آقای دکتر، من یه خواهشی دارم. ما الان دو سه روزه که داریم رو بحث اقتصاد مقاومتی کار میکنیم، یک ایراد و یه ضعفی رو خود بنده در این مبحث حالا بگیم کشف کردیم، خیلی بیرا هم نگفتیم. ببینین، ما الان بحث پایه اساسی اقتصاد مقاومتی تکیه بر فناوری و تولیدات داخل هست.
بله.
و همون جور که بالاخره مقامات کشورم همیشه روی این قسمت تأکید داشتن، ولی بازخوردی از این موضوع ما نداشتیم. خب شما به عنوان مجلس، به عنوان نماینده مجلس، چرا در مجلس شورای اسلامی مصوبه ای نمیدید بیرون که کلیه دستگاه‌های دولتی و شبه دولتی رو موظف کنید در متن قراردادهاشون بنویسند که کالا و خدماتی که از بخش خصوصی، حالا کاری به بخش دولتی نداریم، کالا و خدماتی که از بخش خصوصی دریافت می کنند روز رسید انبار و روز دریافت فاکتور خرید کالا تا زمانی که این وجه رو تسویه کنه نباید بیش از 1 ماه یا 1.5 ماه بیشتر بگذره، و این باعث نشه که بعضی از این شرکت ها، ما نمونه هایی داریم که 5 ساله 6 ساله به پول اون خدمت دهنده یا ارائه دهنده کالا، فروشنده کالا رو ندادن به دلیل بروکراسی ساختگی که در داخل سیستم خودشون تعریف کردن.
چرا؟ سوالتون سوال بسیار خوبی است. من لازمه که یک توضیحی بدم دیگه، تفاوت بین قوانین و مقررات. ببینید، قوانین آن چیزی است که خب بالاخره چارچوب کلی رو مشخص میکنه. مقررات آن چیزی است که خب دستگاه اجرایی برای عمل به وظایفش در واقع برای خودش تعیین میکنه، دستورالعملی تعیین میکنه. ببینید، مجلس نباید به مقررات، به وضع مقررات ورود بکنه. وضع مقررات کاری است که دستگاه اجرایی باید
تعیین کنه. دکتر جسارتم ببخشید، آقای دکتر، ببین ما موقعی که میبینیم یک چنین موضوعی آسیب کلانی به کلیه حقوق تولید این کشور وارد کرده، چه ایرادی داره مجلس اینو به عنوان یه قانون ورداره ابلاغ بکنه؟
نه، عرض بنده این نیستش که مجلس به هیچ وجه به این مسائل این چنینی نباید در واقع ورود بکنه. مجلس شأن نظارتی هم داره. عرض من این بود که تصویب قوانین لازم نیست.
درسته.
ببینید، شاید همین موضوعی که میفرمایید رو در بعد در واقع به کار بردن شأن نظارتی مجلس بشه این در واقع موضوعات رو پیگیری کرد و اتفاقا به نتیجه رسوند. اما عرض بنده اینجاست که ببینید، ما کشوری هستیم که اگه بخوایم با کشورهای دیگه خودمون رو مقایسه بکنیم، تعداد قوانینمون بسیار زیاد هست. وقتی شما تعداد قوانینتون زیاد میشه، طبیعی است که خب بالاخره اینها دست و باگیر میشن. ما خیلی مسائل داریم که همه اینها در واقع اگر حل بشون حتما به در واقع تولید کمک میکنن، حتما به رشد اقتصاد مقاومتی کمک میکنن، اما حتما هم لازم نیستش که همه اینها به واسطه قانون در واقع به شکل قانون در بیان. ما همین الان ببینید، مثلا فرض کنید که سابقه قانون گذاری در کشور فرانسه تقریبا دو برابر ماست تقریبا، اما تعداد قوانینشون یک سوم ماست. برای این ما همیشه فکر کردیم اگه میخوایم مشکلی رو حل کنیم حتما باید قانون براش در واقع وضع بکنیم. در
صورتی که دکتر موقعی که سیستم داخلی کشور ما